هفته شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیستم آذر 1400 خورشیدی، 11 دسامبر 2021 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا همکارم امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه اجلاس گروه 7 با همتایان اروپایی خود از کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه رایزنی آنتونی بلینکن در این مورد را سازنده توصیف کرد. در این بیانیه آمده است در این ملاقات مذاکرات جاری در وین و راه‌های پیشبرد آن به بحث گذاشته شد. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است که انتظار می‌رود در بیانیه پایانی وزرای خارجه گروه 7 از ایران خواسته شود با تعدیل در برنامه هسته‌ای خود از فرصت مذاکرات جاری در وین استفاده کند. اجلاس وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 شامل آمریکا، کانادا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و ژاپن هم اکنون در حال برگزاری در شهر لیورپول در شمال انگلستان است. بنیاد ستار بهشتی گزارش داده است که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، از قربانیان شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی روز پنج شنبه در راه مزار فرزندش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. بنیاد ستار بهشتی روز جمعه تصویری از خانم عشقی را منتشر کرد که با سر و صورت باند پیچی شده روی تخت بیمارستان است. خانم عشقی در ویدئویی که از طرف بنیاد ستار بهشتی منتشر شده حمله دو فرد ناشناس را توضیح می دهد.
داشتم می رفتم امام زده، یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من خورداد روی میله گرده، بعد یه نفهمیدم کجا هستن، چشم باز کردم باهوش اومدم دیدم توی بیمارستان.
ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. سازمان حقوق بشر ایران از افزایش 5 برابری آمار اعدام شدگان جرایم مواد مخدر در زندان‌های ایران در سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد. بنابر گزارش این سازمان که روز جمعه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر شد، از ابتدای سال 2021 تا کنون 116 نفر در زندان‌های ایران با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند. این آمار در مدت مشابه سال گذشته میلادی 23 نفر بوده است. بر اساس این گزارش از مجموع اعدام شدگان جرایم مواد مخدر از ابتدای سال جاری میلادی فقط 14 نفر از جمله 3 زن طی 15 روز گذشته اعدام شدند که بیشتر آنها هم بلوچ بودند. بنابر آخرین گزارش سالانه عفو بین الملل از اجرای اعدام در جهان در سال 2020، جمهوری اسلامی با اجرای 246 اعدام به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های جهان در سال گذشته میلادی بوده است. در دومین روز از مذاکرات تازه احیای برجام در وین میان ایران و قدرت‌های جهانی در روز جمعه، یک منبع اروپایی گفت طرفین بر اساس متن‌هایی که 5 ماه پیش مورد بحث قرار گرفته بود مذاکره کردند. اما علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران گفت تهران بر مواضع سختگیرانه خود پایبند است. این مذاکرات هفته گذشته به دلیل پیشنهادهای تازه ایران به حال تعلیق درآمده بود. در دومین روز این مذاکرات علی باقری گفت پیشنویس‌های شروطی که هفته گذشته از سوی ایران ارائه شد توسط طرف‌های مقابل در حال بررسی است. به دلیل امتناع تهران از تماس مستقیم با واشنگتن، گفتگوهای احیای برجام میان ایران و آمریکا به طور غیر مستقیم و با حضور دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین صورت می‌گیرد. هدف از این مذاکرات ایجاد پایبندی کامل دو طرف به برجام است.
سپاسگزارم همکارم امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. این مجله نگاهی داریم به تحسن شماری از معلمان در بیش از 110 شهر ایران در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان. به دور هشتم مذاکرات هسته‌ای در وین پایتخت اتریش نگاهی خواهیم داشت. و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران بار دیگر به ایرانیان خارج از کشور اطمینان داد که به کشور بازگردند. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان شماری از مدارس در بیش از 110 شهر ایران تحسن کردند. معلمان و تشکل‌های صنفی آنان خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و قانون همسانسازی هستند. همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی رو دنبال میکنه با ما در استودیوس. روزبه، از آخرین اخبار مربوط به اعتراضات معلمان بگو برامون.
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی، تعداد شمار شهرهایی که معلمان در برخی از مدارس اقدام به تحسن کردن به بیش از 110 رسید و خب این رو به نوعی حتی میشه گفت رکورد بود در مقایسه با اعتراضات قبلی معلمان. خب این البته قبلا معلمان اقدام به تجمع می‌کردن، تجمع‌هایی در مقابل ادارات آموزش و پرورش و یا مجلس، ولی این سری فقط تحسن هست. قرار هست تحسن دو روزه باشه، فردا هم ادامه داشته باشه و خب به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بودیده که تهدید کرده اگر خواست معلمان، مطالبات معلمان برآورده نشه، دوشنبه هم یک تجمع سراسری برگزار خواهد شد.
روز به اشاره کردم به خواسته های معلمان که طرح طبقه بندی مشاغل و قانون همسانسازی هستن. برامون بیشتر بگو که واقعا معلمان دنبال چه خواسته هایی هستن در اعتراضات خودشون.
طرح طبقه بندی مشاغل معلمان خواستار اجراشن و میگن بر اساس اون حقوقشون باید به 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برسه. قانون همسانسازی هم برای بازنشستگانه. این دو خوب خواسته اصلیه که همه جا مطرحش میکنن. خواسته های دیگه هم دارن: آزادی معلمان و فعالان صنفی معلمان زندانی، پایان تعقیب امنیتی و قضایی معلمان و فعالان صنفی معلمان و همینطور پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان دو سال اخیر و یکی از موضوعات بسیار مهم از دید معلمان، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان هست. این خواستایی هستش که معلمان دارن. اما ببینیم، یکی از معاون یکی از مدارس امروز صحبت کرده در مراسم صبحگاهی برای دانش آموزان، ببینیم چه صحبتایی رو میگه.
ما یه مبحثی داریم به نام روکی و دندی که مجلس شورای اسلامی 13 سال امروز رو فردا میکنه و این رتبه‌بندی که حق مسلم همکارای فرهنگی است رو فردا نمیکنه، تثبیت نمیکنه. به خاطر همین امروز و فردا معلمان در سراسر کشور در اعتصاب هستن، کلاس نمیرن. ما هم به تبع سراسر کشور امروز چون هوا سرده میفرستمتون سر کلاس، ولی خب تو کلاس ساکت بشینید. مهم اینه وقتی رفتید منزل حتما به اولیاتون بگید چرا معلم نداشتید امروز. کلاس رفتن ما و معلم نداشتن ما به درد نمیخوره. زمانی که شما تو خونه نگید علتش چی بوده، حتما بگید. حتما ازتون میخوایم که بگید معلمان اعتصاب سراسری بودن و کلاس نیومدن، ما هم رفتیم سر کلاس نشستیم.
روز به، با این اعتراضاتی که خب ما از ماهای قبل داریم میبینیم معلمان نشون میدن از خودشون، دولت رئیسی و مجلس چه واکنشی داشته به اون؟
خب پروانه، ابتدا اشاره بکنم که این موضوع جدیدی نیست. 10 سال، حالا به گفته برخی از فعالان صنفی معلمان، 13 ساله که این خواست اجرای طرح طبقه بندی و همسانسازی و اینها روی کاغذ مونده. دولت‌های مختلف، مجلس‌های مختلف بازی می‌کنن، تعلل می‌کنن و به دولت و مجلس بعدی حواله میکنند و خب این دیگه صبر معلم‌ها رو لبریز کرده. با توجه به اینکه هزینه ماهانه زندگی الان دست کم 10 میلیون تومان در ماه است و خب حقوق اونها بسیار پایینه، اونا خواستار این هستن. دولت حالا بعد از اینکه خیلی با اعتصاب ها و تجمع های معلمان مواجه شد، اعلام کرد که 25 میلیارد تومان، اونم البته در دو نوبت جداگانه، یعنی یه 12 میلیارد تومان و یه 13 میلیارد تومان اختصاص خواهد داد برای افزایش دستمزد و حقوق معلمان، که معلمان خب میگن این اصلا کافی نیست و در زمینه خب خیلی موضع سختی گرفتن. همین اقدامی هم که دولت داره میکنه باعث شده که معلمان بیشتری به اعتراضهای صنفی ملحق بشن.
سپاسگزارم. روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به اعتراضات گسترده معلمان در 110 شهر ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دور جدید مذاکرات احیای برجام که روز پنجشنبه در وین آغاز شد همچنان ادامه دارد و گروه های کارشناسی به بحث درباره جزئیات موارد مورد اختلاف ادامه می دهند. مقامات ارشاد ایران و کشورهای غربی و روسیه و چین هم مواضعی را بیان کردند که حاکی از اختلاف بر سر چگونگی ادامه مذاکرات است. همراه هستیم با همکارم جمشید زند که آخرین اخبار مربوط به این مذاکرات را دنبال کرده. جمشید، از جزئیات این مذاکرات برامون بگو، چه داره میگذره در وین؟
پروانه، مذاکراتی که پنجشنبه شروع شد ادامه دور هفتم مذاکرات هست، روز جمعه و امروز هم ادامه یافت در سطح رؤسای هیئت‌های نمایندگی، کمیسیون مشترک و در سطح دو گروه کارشناسی که یکیش بررسی میکنه تحریم‌ها رو و دیگری فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو. مسئله هسته‌ای که از جلسه پیش بود و این هفته ادامه پیدا کرد، چگونگی ادامه مذاکرات هست. کشورهای غربی و حتی روسیه میگن که مذاکرات باید از اونجایی که دور ششم تموم شد، توافقاتی که به دست آمده بود، موارد اختلافی که باقی مونده بود در خرداد ماه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، از اونجا باید ادامه پیدا بکنه. ایران تا الان مخالفت کرده که میگه که بر اساس دو تا سندی که پیشنهاد داد ایران در جلسه هفته گذشته، یکیش بر محور لغو تحریم ها و بعدیش هم مسائل هسته ایران، از اونجا باید ادامه پیدا کنه. دیروز خبرهای منتشر شد که ایران موافقت کرده با ادامه دور ششم، ولی باز هم آقای باقری یعنی بعد از جلسه گفت که نه، ایران موافقت نکرده و مذاکرات باید بر اساس محورهایی که ایران پیشنهاد کرده پیش بره. اینه که هنوز معلوم نیست که کشورهای درگیر پرونده هسته‌ای ایران و تهران چگونه میخوان این مذاکرات رو در روزها و یا هفته‌های آینده پیش ببرن. در کنار جلساتی که در وین برگزار میشه، دیروز و امروز جلساتی چند جانبه و دو جانبه هم در بریتانیا بود، در شهر لیورپول. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در لیورپول هست برای شرکت در جلسه گروه هفت، ولی دیشب جلسه بین آقای آنتونی بلینکن و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان برگزار شده درباره گفتگو در مسائل مختلف از جمله پرونده هسته ایران، و امروز جلسه گروه هفت است و یکی از بیانیه‌هایی که صادر خواهد شد، بیانیه مشترک این هفت کشور درباره پرونده اتمی ایران خواهد بود.
جمشید، در حاشیه مذاکرات وین چه بحث‌ها و فعالیت‌های دیپلماتیک در جریان هست؟
میشه به مهمترین فعالیت دیپلماتیک که ادامه هفته‌های پیش است، سفر وزیر دفاع اسرائیل و رئیس موساد سازمان اطلاعات اسرائیل به واشنگتن رو اشاره کرد که چند روز طول کشید، مذاکرات فشرده‌ای در پشت درهای بسته داشتند با آنتونی بلینکن وزیر دفاع آمریکا و دیگر مقامات ارشد دولت جو بایدن، و مرکز ثقل این بحث هم این بوده که اسرائیل سعی داره آقای بایدن رو و دولت آقای بایدن رو برحذر بکنه از رسیدن به هر نوع توافقی با ایران و خطر ایران رو که از نظر دستیافتن به بمب هسته‌ای. در کنار این، گزارش‌های تایید نشده هم هست که اختلافاتی بروز کرده سر نوع نگاه دولت جو بایدن و دولت اسرائیل به پرونده هسته‌ای ایران. در کنار این مسئله آژانس هم کماکان لاینحل باقی مونده. آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفته که تا زمانی که ایران اجازه نده بازرسان آژانس وارد تأسیسات سانتریفیوژ تسای کرج بشن، دوربین ها رو نصب بکنن، آژانس قادر نیست که تصویر کاملی از فعالیت های هسته‌ای ایران در چند ماه اخیر به کسانی که در وین مشغول مذاکرات هسته‌ای هستن ارائه بده، ولی ایران هم هنوز این مجوزها رو صادر نکرده.
سپاسگزارم. جمشید زن با ما بود با نگاهی به مذاکرات هسته‌ای در وین پایتخت اتریش.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با صدای زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران امروز گفته است که نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بعد از 8 سال به زودی برگزار می شود. به گفته وی توجه ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور و از میان برداشتن گسستی که تا حدودی میان ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری ایجاد شده از برنامه‌های جدی وزارت امور خارجه است. او پیشتر و در آبان ماه گفته بود ممکن است این نگرانی در بین برخی از ایرانیان در خارج از کشور وجود داشته باشد که در هنگام ورود به کشور در فرودگاه دچار مشکل شوند. در این چارچوب سامانه‌ای در وزارت خارجه از حدود یک هفته دیگر بارگذاری می شود که به این افراد در این زمینه راه نمایی می کند و اعلام می کند که شما هیچ مشکلی برای ورود و برگشت ندارید و اگر مشکلی پیش آمد و وزارت خارجه مسئول است و ما این مسئله را تضمین می کنیم. سبا سپهری روزنامه‌نگار و ویراستار سال 2018 به همراه خانواده‌اش و به دلیل تهدیدهای متعدد جمهوری اسلامی مجبور به ترک ایران شد. همسر او که در تجارت با کشورهای اروپایی فعال بود از توی حکومت جمهوری اسلامی برای واردات صنایع خاص تحت فشار و تهدید امنیتی بود. خانم سپهری که در حال حاضر با رسانه‌های خارج از کشور در حال فعالیت است در گفتگو با رادیو فردا از دلایل خروج ایرانیان از کشور می‌گوید.
در مورد ترک وطن ایرانی ها واقعا اینقدر دلایل زیاد هست، قطعا دلایل اقتصادیه، ولی این اقتصادی به تنهایی هم باعث به وجود اومدن این شرایط نشده. یعنی فقط به صرف یک سری مشکلات اقتصادی کشور رو ترک نمی کنن. در واقع مشکلات اقتصادی وجود داره که هیچ دورنمایی برای از بین رفتنشون وجود نداره. یعنی هیچ کسی این امید رو نداره که این مشکلات برطرف بشه و این شرایط سیاسی که در کنار این شرایط اقتصادی و این محدودیت‌های اجتماعی باعث شده که مردم بیشتر زده بشن از شرایط. الان بحث اقتصادی و گرانی‌هایی که توی ایران هست اصلا حتی برای کسانی مثل من که شاید حدود 3 ساله که از ایران خارج شدن باور نکردنیه. از طرفی میگم با وجود این شرایط اقتصادی از اون طرف فشارها هم فشارهای سیاسی و اجتماعی هم هی داره بیشتر میشه، به گرو به بندهای سخت‌تر میشه، روزنامه ها عملا تبدیل شدن به بلنگوها، دیگه اصلا هیچ فعالیتی هیچ امیدی به اینکه کسی خبر رو بتونه آزادانه کار بکنه، اطلاعات رو بده. از طرفی هم با توجه به این دسترسی‌هایی هم که به اینترنت و ماهواره و همه اینها وجود داره، عملا هم مردم اطلاعاتشون بیشتر رفته بالا، یعنی دارن میبینن که در سایر نقاط جهان داره چه اتفاقی میفته و دیگه الان نمیتونن بپذیرن که دائم تحت این شرایط فشار زندگی کنن، روز به روز اوضاع سخت‌تر بشه. از کوچکترین امکانات یک تراکنش مالی چی هست که الان برای یک ایرانی غیر ممکنه؟ یعنی شما حتی در خارج از ایران تا زمانی که بخوای برای حتی باز کردن یک حساب بانکی به بانک مراجعه میکنید فقط به صرف اینکه ایرانی هستید با شما برخورد میکنن، موزه میگیرن. کسانی هم که دارن ایران ترک میکنن سرمایهشون نجات میدن. حالا اون کسانی که با برنامه ریزی خارج میشن که خب مقاصد دورتر رو انتخاب میکنن، ولی حتی برای کسانی که میرن ترکیه در واقع میدونن که این اقتصاد هیچ سرانجامی دیگه نداره و تا اونجا که میتونن باید سرمایهشون رو خارج بکنن تا بتونن به یه زندگی عادی ادامه بدن. زندگی کردن تو ترکیه در اون شرایط خیلی هم شرایط آسونی نیست. در حال ترکیه کشور مهاجر پذیری نیست به عنوان اینکه کسی با برای مهاجرت به ترکیه انتخاب، ولی دیگه الان بحث نجات داشته هاست و برای همینه که انتخاب میکنن که از کشور خارج بشن. حالا این غیر از بحث سیاسی و اجتماعی. من میگم اونا اصلا خودشون کسایی که بابت این قضیه از ایران خارج میشن که تعدادشون خیلی خیلی بیشتر.
خب امروز حسین امیر عبداللهیان اشاره کرده به اینکه دوباره شورای عالی ایرانیان خارج از کشور فعالیت خودش رو بعد از 8 سال آغاز خواهد کرد و از ایرانیان خارج از کشور خواسته که برگردن، سرمایه های خودشون رو بیارن و دوباره در ایران فعالیت کنن. به نظر شما با شرایطی که وجود داره آیا کسی به ایران برمیگرده؟ آیا این امنیت و رفاه ابتدایی در ایران وجود داره که یک کسی که خارج از ایران بوده دوباره برگرده به کشور؟
شاید ما بتونیم مهاجران از ایران رو شاید دو تا دسته خیلی بزرگ بتونیم تقسیم کنیم. یه سری کسانی که انتخاب کردن که مهاجرت کنن و یه سری کسانی که مجبور شدن مهاجرت کنن. اونایی که انتخاب کردن مهاجرت کنن که حالا مقاصدی مثل استرالیا یا کانادا یا کشورهای مهاجرپذیر رو انتخاب کردن، بابتش سالها تلاش کردن، مدارک فرستادن، زبان خوندن، همین کارا رو انجام دادن چون تصمیم داشتن که برن و یک زندگی بسازن و برای این کشور رو ترک کردن. برگشتن این آدم ها نمیدونم، من از نظر من تقریبا غیر ممکنه چون با یک تصمیم قبلی و با یک برنامه ریزی رفتن. یا کسی که به صورت دانشجویی رفتن، معمولا رفتن اونجا و تحصیلات عالیه کردن و میخواهم بمونن و اصلا قصد برگشتن ندارن. یه سری هم کسی هستن که مجبور شدن خارج بشن، یعنی در خطر بودن که ایران رو ترک کردن حتی اگر که شرایط اقتصادیشون هم مناسب بوده. اون کسانی که به این صورت ایران رو ترک کردن، یعنی در خطر بودن اومدن و اینجا شرایط بسیار دشوار، حالا پناهندگی و اینها رو گذروندن، اینها برای به چه اطمینانی باید برگردن؟ آیا واقعا این امکان وجود داره که برای این سری افرادی که مجبور شدن ایران رو ترک کنن تضمینی وجود داره که میتونن با این همه نمونه هایی که ما داریم میبینیم که حتی اون یه سری که اصلا دو تا بیتی اصلا میان ایران که اصلا نمیتونن برگردن، یا یه خیلی از کسانی که واقعا در رفت آمدشون به ایران به مشکل پیدا میکنن و کارشون و هیچ تضمینی در واقع برای اون کسانی که در خطر بودن و ایران ترک کردن برای برگشتن وجود نداره. اون کسایی هم که میگم در گروه اول بودن و با برنامه ریزی اقتصادی از کشور خارج شدن که تمام برنامه ریزیاشون رو انجام داده بودن و با توجه و با علم به شرایط این تصمیم رو گرفتن، در نتیجه دلیلی وجود نداره برگرد. اونم در کشوری که اینطور در سر و شیب سقوط قرار گرفته از نظر اقتصادی، این وضعیت پول ملیش، این وضعیت تحریم های، این از نظر ارتباطاتش با جهان بیرونه، به چه دلیلی باید یک نفر تصمیم بگیره که همه این آسایش و احترام و حقوق اجتماعی که اینجا توی بیرون از مرزهای ایران به دست آورده رو بذاره و تصمیم بگیره برگرده؟
گفتگویی بود با سبا سپهری، روزنامه نگار، که در سال 2018 به دلیل تهدیدهای متعدد جمهوری اسلامی به همراه خانوادهش مجبور به ترک وطن شد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اما بنابر اعلام رئیس اتحادیه بارفروشان ایران، کشور هند به دلیل مطابق نبودن استانداردهای کیوی ایران خرید این محصول را متوقف کرده است. بیشتر بشنویم در گزارش نسرین افشار.
کشور هند کیوی صادراتی ایران را به دلیل عدم رعایت میزان سم و کود تایید نکرد و از واردات آن منصرف شد. در همین راستا، مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران، با اعلام این خبر گفت: اگر تلاشی برای حذف سموم در محصولات کشاورزی ایران انجام ندهیم، کیوی ایران بازار پاکستان و افغانستان را نیز از دست می‌دهد. این در حالی است که پیش از این مدیر جهاد کشاورزی تالش رضا آقا جمالی در گفتگو با ایسنا گفته بود کیوی‌های تالش طعم خوبی دارند و میزان تولید آن در این شهر به طور میانگین سالانه 120 هزار تن است که 80% آن به کشورهای دیگر صادر می‌شود. او در ادامه گفته بود علاوه بر کشور روسیه، هندوستان نیز از مشتریان مهم این محصولات محسوب می‌شوند. با مطابق نبودن استانداردهای کیوی ایران و انصراف هند از خرید آن، آقای دارایی نژاد گفت که در صورت حذف نشدن سموم از محصولات کشاورزی ایران، کشورهای عمان، قطر، هند، روسیه، امارات و پاکستان اعلام کردند که خرید محصولات کشاورزی از ایران را متوقف خواهند کرد. رئیس اتحادیه بارفروشان در ادامه گفته است که این دقت باید در محصولاتی که در داخل نیز استفاده می شود لحاظ شود، چرا که ایرانیان نیز مستحق خوردن نیترات و دیگر سموم باقی مانده در محصولات کشاورزی نیستند. روند از دست رفتن بازار برای محصولات ایرانی از جمله خوراکی‌ها و میوه‌ها در خارج از کشور در حالی ادامه دارد که چندی پیش روسیه نیز واردات برخی محصولات کشاورزی مانند فلفل دلمه‌ای را از ایران ممنوع کرده بود. خبرگزاری فارس نقض مکرر استانداردهای بهداشتی و نداشتن گواهی نامه باقی مانده سموم کشاورزی را دلیل این اقدام روسیه عنوان کرد. در همین زمینه به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان، روسیه بار فلفل آلوده را مرجوع نخواهد کرد و بلکه آنها را معدوم می کند. هادی تیز هوشتابان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، در نامه‌ای به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نوشته بود دغدغه بخش خصوصی استانداردسازی صادرات محصولات کشاورزی و بهبود کیفی آن است که متاسفانه با بی‌توجهی مسئولان خسارت جبران ناپذیری این بخش را تهدید می کند. در این نامه به از دست رفتن بازارهای هدف اشاره شده است. البته این تنها موردی نبود که محصولات زراعی از مقصد بازگردانده شده است. مدتی پیش سیب زمینی صادراتی ایران به ازبکستان هم به دلیل باقی مانده سموم برگشت خورد. سال پیش هم محصولاتی نظیر هندوانه و کشمش به همین دلیل به ایران بازگردانده شدند. سید مهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود در ایران گفته است در تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور عمدتاً از روی ناآگاهی کشاورزان از سموم پرخطر استفاده می شود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه
است. اقلیت ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هستند. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما به گفته سخنگوی سابق سازمان تربیت بدنی ایران، برکناری علی دایی از سرمربیگری تیم ملی ایران در فروردین 1388 و بعد از باخت به عربستان با دستور شخص محمود احمدی نژاد انجام شده است. حسین کاظمی، بازیکن پیشین تیم ملی ایران، پیشتر در سال 98 گفته بود که دلیل اخراج علی دایی از سرمربیگری تیم ملی در سال 88 ممانعت او از حضور آقای احمدی نژاد در رختکن بین دو بازی ایران و عربستان بود. آقای کاظمی در ادامه گفته بود که تیم ایران 1-0 از عربستان پیش بود. وقتی رئیس جمهور وقت می‌خواست به رختکن تیم ملی بیاید، علی دایی برای اینکه تمرکز بازیکنان به هم نخورد اجازه حضور او را نداد. این بازی که یکی از بازی‌های پرحاشیه تیم ملی ایران در سال‌های گذشته بود، در نهایت با باخت ایران تمام و علی دایی همان شب برکنار شد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله دریچه باشید. کاری از همکارم روزبه بلهری.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
درخواست 23 سازمان حقوق بشری فعال در حوزه ایران از جامعه جهانی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی جهت رعایت حقوق بشر. افزایش 5 برابری آمار اعدام شدگان جرایم مواد مخدر در زندان‌های ایران طی سال جاری میلادی. وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اصفهان. احضار پروین محمدی، اصغر فیروزی و علیرضا ثقفی برای گذراندن محکومیت زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. 23 سازمان حقوق بشری فعال در حوزه ایران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر 19 آذر در بیانیه از جامعه جهانی خواستند که از ایران بخواهد ضمن رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش در حوزه حقوق بشر به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد. در این بیانیه همچنین از دولت ایران خواسته شد که شرایط را برای فعالیت تمام مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و وکلا بدون ترس از انتقام و عاری از هر گونه محدودیت فراهم و تضمین کند. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، در ارتباط با روز جهانی حقوق بشر به نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی اشاره می کند.
هرچند عموم مردم مشمول محدودیت‌های شرعی قانونی برآمده از اسلام می‌شوند، اما زنان بیش از دیگر جمعیت تبعیض‌های جانکاه را تحمل می‌کنند. قوانین مدنی و قوانین جزایی، به خصوص قانون مجازات اسلامی ایران، به روشنی زنان را از حق برابری با مردان محروم نگاه داشته و به تمامیت انسانی زنان پایبندی نشان نمی دهد. این قوانین به مردان در زندگی زناشویی حق ولایت بر زن و فرزند را تفویض کرده و حق طلاق را به صورت مطلق در اختیار مرد گذاشته است. مرد در جای پدر و پدر پدر بر فرزندان صغیر حق ولایت دارد و اگر فرزند یا نوه‌اش را به قتل عمد بکشد معاف از مجازات است و مادر فقط تماشاگر خاموش این ظلم فاحش می شود. سهم الارث زنان و مردان در شرع و در مسببات جمهوری اسلامی نابرابر است. زنان در قوانین برآمده از شرع نمی توانند بر کرسی قضاوت بنشینند. زنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر پایه قوانین برآمده از شرع نمی توانند مناصب زمامداری را احراز کنند. قتل‌های ناموسی بر ضد زنان از جمله قتل‌هایی است که در شرع و در قوانین ایران قاتل ستایش و از مجازات معاف می شود. بازار اشتغال در انحصار مردان است، زیرا که بینش شرع چنین می خواهد. کنترل بدن زن در دست پدر، شوهر و از آن بیش حکومت است. پوشش زنان را حکومت تعیین می کند و در یک کلام زنان در ایران جمهوری اسلامی از کرامت و برابری بهره ای ندارند.
23 سازمان حقوق بشری امضا کننده بیانیه همچنین خواستار آزادی فوری مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی فعالان مدنی شدند و تاکید کردند بازداشت آنها مصداق بازداشت خودسرانه و مغایر با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این سه فعال مدنی که روز 23 مرداد سال جاری در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند، دلیل بازداشتشان را خودداری از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت از رهبر و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا دانستند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به بحران کرونا در ایران و خشم شهروندان ایرانی از عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی نوشتند مقام‌هایی که تولید و واردات واکسن را به تعویق انداختند مسئول بدتر شدن پیامدهای این بحران بودند. همراه با این سه فعال مدنی نام سه فعال دیگر در این پرونده وجود دارد: محمد رضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری. در این پرونده اتهام آقایان محمودیان، نیلی و کیخسروی تشکیل گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه این نظام عنوان شده که مجازات اتهام اول 10 سال و اتهام دوم 1 سال است. محمد رضا فقیهی و مریم فرافراز نیز به عضویت در گروه معاند متهم شدند که می تواند به 5 سال زندان منجر شود. مهدی محمودیان در حال سپری کردن دوره زندان خود در ارتباط با یک پرونده قبلی است. جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته همواره یکی از بدترین حکومت‌ها در زمینه نقض حقوق بشر بوده و تاکنون ده‌ها قطعنامه در کمیته‌های سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب شده است. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل:
دولت ایران با وجود که به کنوانسیون های حقوق بشر پیوسته و متعهد اجرا اوناست، اما در عمل در بسیاری از اصول تخطی میکنه و به این جهت در 42 سال گذشته بیش از 38 مورد قطعنامه مبنی بر محکومیت ایران به نقض حقوق بشر صادر شده. نقض حقوق بشر هم در قوانین و مجازات های غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر داریم، مانند قطع دست دزد، سنگسار، شلاق زدن یا تبعیض در قانون بر اساس جنسیت، بر اساس قومیت، مذهب و هرگاه که به این قوانین مغایر با تعهدات حقوق بشر دولت ایران اعتراض میشه، عنوان میکنند که ما مسلمان هستیم و قوانین ما بایستی منطبق با اسلام باشه و نمیتوانیم قوانین رو تغییر بدیم، که این حرف درست نیست، زیرا اسلام مانند هر دین دیگری تفسیرهای مختلفی داره.
در این حال تعدادی از ایرانیان مقیم وین هفته گذشته در مقابل هتل کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات برجام در پایتخت اتریش، تجمع کردند و خواستاران شدند که در این مذاکرات مسئله حقوق بشر در ایران نیز مطرح شود. سازمان حقوق بشر ایران از افزایش 5 برابری آمار اعدام شدگان جرایم مواد مخدر در زندان‌های ایران طی سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته میلادی خبر داد. به گزارش این سازمان از ابتدای سال 2021 تا کنون 116 تن در زندان‌های ایران با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند، در حالی که این آمار در مدت مشابه سال 2020 میلادی 23 تن و در سال پیش از آن 30 تن بوده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید از مجموع اعدام شدگان جرایم مواد مخدر از ابتدای سال جاری میلادی فقط 14 تن از جمله 3 زن طی 15 روز گذشته اعدام شدند که بیشتر آنها هم از قوم بلوچ بودند. سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد که جز اشخاصی که به توصیف او تیراندازی مسلحانه داشتند، همه افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های اصفهان با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند. ذبیح الله خداییان در حالی موضوع تیراندازی از سوی شماری از معترضان اصفهانی را مطرح کرد که بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ده‌ها تن از معترضان به دلیل اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای زخمی شدند و یا بینایی خود را از دست دادند. در همین ویدیوها و عکس‌ها نیروهای امنیتی و لباس شخصی جمهوری اسلامی در حال تیراندازی به سوی معترضان دیده شدند. حسین رزاق از فعالان رسانه‌ای و سیاسی به دست نیروهای امنیتی در شهرستان آمل بازداشت شد. علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل، در گفتگو با وبسایت امتداد خبر داد که آقای رزاق به گفته همسرش هنگام بازگرداندن فرزندشان از مدرسه بازداشت شده است. آقای مجتهدزاده گفت که پیگیری‌های حقوقی برای اخذ وکالت در پرونده حسین رزاق را انجام خواهد داد و ابراز امیدواری کرد که اجازه ورود به پرونده و ملاقات با حسین رزاق برای اخذ وکالت به او داده شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد بر اساس ابلاغیه‌ای که از سوی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران صادر شده است، پروین محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران باید خود را برای اجرای حکم 1 سال زندان معرفی کند. این احضاریه در شرایطی به خانم محمدی ابلاغ شد که سال گذشته نیز احضاریه مشابهی به او ابلاغ و سپس حکم جلب و ممنوع خروجیش صادر شد. پروین محمدی در صفحه اینستاگرام خود در واکنش به این موضوع گفته است:
برای من ابلاغیه‌ای در سامانه سنام اومده که شما ظرف 5 روز خودتو برای اجرای حکم به شعبه 1 اجرای احکام شهید مقدسی معرفی کنید. وقتی که پیگیری میکنیم میبینیم که برای سال 96 در سال 96 برای من پرونده ایجاد کردن که روح هم ازش خبر نداره، نه بازجویی، نه وثیقه‌ای، نه حضور در دادگاهی، هیچی، از هیچی خبر ندارم. یک دفعه انگار ما دور از جون بقیه گله گوسفندی هستیم که فقط باید به هدایت آقایون جای خوابمون رو انتخاب کنیم که بفرمایید برید تو، بدون اینکه هیچ گونه اطلاعی داشته باشی که برات چه چیزی رو رقم زدن و زندگیت رو میپاشونن. من میخوام اینو بگم که حکم غیابی در صورتیه که کسی حضور نداشته باشه، دسترسی بهش وجود نداشته باشه که بتونن اجازه این داشته باشن که حکم غیابی بدن. در صورتی که من در طی این سالها تو مشت این آقایون بودم، از سال همون 96 که اینا پرونده ایجاد کردن، 97 به اینور چندین بار دستگیر شدم، 30 و چند روز توی انفرادی 209شون بودم، 15-16 روز توی سگدونی اداره آگاهی کرجشون بودم، تو زندان کچهیشون بودم. چجور در دسترسشون نبودم که تونستن حکم غیابی صادر بکنن؟ خونه من 20 سال آدرسش تغییر نکرده، شماره تلفن من، موبایل من 20 سال تغییر نکرده، شماره تلفن خونم همینطور. سامانه سنا داشتم، تمامی راه های دسترسی به من وجود داشته، ولی میبینی که حکم غیابی صادر میکنن.
کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که اسقر فیروزی فعال سیاسی و علیرضا ثقفی فعال کارگری به ترتیب به واحدهای اجرای احکام دادسراهای مشهد و کرج احضار شدند. آقای فیروزی در آذر 97 به دست نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت و به 3 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. آقای ثقفی نیز در شهریور 98 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی کرج به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. هیراد پیربوداغی فعال کارگری به رغم گذشت بیش از 1 ماه از بازداشتش همچنان به صورت بلا تکلیف در بند 209 زندان اوین بازداشتگاه وزارت اطلاعات زندانی است. آقای پیربوداغی در تماس تلفنی خود گفته بود که برگه آزادی موقتش را امضا کرده و به نقل از نیروهای امنیتی افسوده بود که به زودی قرار وثیقه برایش تعیین خواهد شد. اما وقتی خانواده هیراد پیربوداغی به زندان مراجعه کردند، به آنان گفته شد که چنین موضوعی درست نیست. در این حال ستاره جلالی، مادر آقای پیربوداغی، روزانه اقدام به تحصن چند ساعته در مقابل زندان اوین می کند. خانم جلالی پیشتر در ویدئویی از پاسخگو نبودن مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در مورد وضعیت فرزندش انتقاد کرده و گفته بود:
ما شهروندهای این فرزمین هستیم، ما حق و حقوقی داریم برای خودمون به عنوان افرادی که ایرانی هستیم و مال این کشور هستیم و باید به موضوعات ما یک نفر رسیدگی کنه، ولی ما نمیدونیم که کجا باید بریم و با کی صحبت کنیم، کسی نیست که از ما حمایت کنه.
در این حال جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای درباره ادامه بازداشت و بیخبری از هیراد پیربوداغی خواستار آزادی بی‌قید و شرط و فوری او شدند. آنها آقای پیربوداغی را برای حمایت‌هایش از کارگران نیشکر هفت‌تپه فرزند خانواده بزرگ هفت‌تپه نامیدند و نوشتند که او در زندان اوین و تحت فشار و اذیت برای اعتراف اجباری قرار دارد. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با محکوم کردن تهدید و بازداشت مدافعین جنبش کارگری نوشت که هیراد پیربوداغی از سوی بازجویان و نهادهای امنیتی تحت فشار و اذیت قرار دارد و خانواده و بستگانش از وضعیت او اطلاعی ندارند. ستار رضایی، شاعر، کارگر گچکار و فعال کارگری ساکن نجف آباد اصفهان، به قید وثیقه 300 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. آقای رضایی شب 10 آذر به دست نیروهای امنیتی در منزل پدریش در نجف آباد اصفهان بازداشت شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.